أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل پنجم بحث در این بود که هر عاقلی مجرد از ماده است به ضروره. بحث در این فصل هم در دو مقام شد. مقام اول اینکه صورت معقولی که مجرد است برای عاقل حاصل است و این عاقل هم مجرد خواهد بود. مقام دوم اثبات اینکه صورت علمی مجرد است. صورت علمی قسمت پذیر نیست، قابل اشاره حسیه نیست. بس در مقام اول پایان یافت، رسیدیم به مقام ثانی بس. در ماده اما بیان و ان صورت المعقولت بالفعل غیر منقسم ولا ذو وضع ما انه امر واضح عند العقل به حسب الوجدان. این که صورت معقوله بالفعل مجرد است، این قید بالفعل را آوردن برای اینکه صورت معقوله‌ای که بالقوه میتواند صورت معقوله بشود الان در محل بحث نیست. اون صورت معقوله‌ای که الان صورت معقوله است، یعنی نزد عاقل است. صورت معقوله بالفعل که قابل قسمت نیست و دارای وضع و اشاره نیست، این مطلب می فرماد ما انه امر واضح عند العقل، مطلب روشن بدیهی، این به حسب وجدان از وجدانیات است که صورت معقوله بالفعل مجرد است. برای اینکه فإن معنا قولنا، وقتی که میگیم الحیوان و ناطق، الحیوان و ناطق در امر تصوری، او قولنا الواحد و نصف الاثنین در امر تصدیقی، وقتی این را میگیم اینا چیزیست که مما لیس فی مکان او جسم، وقتی میگیم الحیوان و ناطق، این نه در یک جاییست نه در یک جسمیست و نه امکان اشاره حسی به اون است که این کجاست. اندیشه مطلقا اهم از تصور یا تصدیق، اینها نه قابل اشاره است، نه وضع داره، نه مکان داره. هیچ از ویژگی های ماده و آثار ماده را نداره. نمیشه بگه مثلا این علم، اون علم، این اندیشه، اون اندیشه، اندیشه کجا، کی، کجا، همه اینها مربوط به ویژگی های ماده است که اون منزه از این است. حالا این دو مثالی که زده در امر تصوری و تصدیقی، اینا چیزیست که لیسه مما لیسه فی مکان او جسم ولا یمکنو الیه الاشارت الحسیه و انهو ها هنا او هنا که این آزم بر نمیده. پس تجرد قوه صورت معقوله یک امر روشن و وجدانی است. لذا نو آقایان در بحث اثبات تجرد نفس ناطق انسان از همین را وارد میشن که یکی از ادله تجرد نفس اینه که صورت معقوله که مجرد است، این صورت معقوله مجرد با مادی و غیر مجرد نمیتواند حاصل بشه که دیروز خوندیم. خب یکی از ادله تجرد نفس در کتاب ها همین است، از همین را وارد شدن. حالا این که صورت معقوله بالفعل مجرد است با این که امر واضح و روشن و وجدانی است، معذالک لكن الحكماء كالشيخ وغيره أقام البرهان على إثباته. برهان اقامه کردن بر اثبات تجرد صورت عقلی به فعل و حرفشون اینه فقالو ان المعنى المعقول لو انقسم، معنای معقول صورت عقلی اگر بخواد منقسم بشه، بعد این مجرد نباشه و قابل انقسام باشه، این تقسیم از دار خارج نیست، یا اینه که این تقسیم تقسیم طبیعی در روز یا تقسیم ریاضی. ان المعنى المعقول لو انقسم فلا يخلو اما ان ينقسم الى اجزاء متخالفه الحقيقه، در تقسیم طبیعی، او الى اجزاء متشابهه الحقيقه، در تقسیم ریاضی، مثل اینکه یک خط رو بخواید تقسیم کنید یا یک سطحی رو تقسیم کنید و مانند اینها. پس یا این تقسیم اینجور خواهد بود یا بود. ول اولو که این تقسیم خواهد تقسیم طبیعی باشه، لابد و ان ینتهی الى واحدن که لا ینقسم و ذالک الانقسام. خب در تقسیم طبیعی که یک شیعی رو، یک جسمی رو به لحاظ طبیعی بودنش تقسیم میکنیم، این لابد دست به این که منتهی شود، بالاخره این یه شیء است رو تقسیم میکنیم، ریز میکنیم، تقسیم میشه منتهی میشه به یه چیزی که دیگه میگن اینو که دیگه نمیشه تقسیم کرد، این اونقدر ریز شده دیگه نمیشه تقسیم کرد، در تقسیم طبیعی. این فرمان ینتهی الى واحدن که اون واحد لا ینقسم و ذالک الانقسام، یعنی اون تقسیم طبیعی دیگه برنمیدار. چرا؟ لاستحالت ترکب شیء من المبادی غیر المتناهیه، برای که یک شیء طبیعی که نمیشه ترکیب شده باشه از اجزای غیر متناهی. فالعقل عند ادراکهی لکل معنا معقول لابد و ان یدرک ذالک الواقع. پس عقل وقتی ادراک میکنه اون شی را، عند ادراکهی لکل معنا معقول، این که حالا اینا فرض و اینه که تقسیم شده دیگه، صورت عقلی الان فرض در این است که تقسیم بشه و به تقسیم طبیعی، لکل معنا معقول لابد و ان یدرک ذالک الواقع. پس بنابراین این که بخواد تقسیم بشه به تقسیم طبیعی، این مانع را داره. حالا بخواد تقسیم بشه به تقسیم ریاضی، همونطور که شما یه خط را تقسیم میکنید، و ثانی محالون. چرا؟ و بیانه ان المعقول الواحد اذا انقسم الى قسمین متشابهین للمجموع کما هو شأن القسمة المقدارية فلا يخلو اما ان يكون قسم. صورت عقلی اگر فرض کنیم قابل انقسام باشه به انقسام ریاضی، این هم محال است، برای اینکه یک معقول، یک صورت عقلی وقتی تقسیم بشه به دو قسم متشابه، اذا انقسم الى قسمین متشابهین للمجموع کما هو شأن القسمة المقداری، همینطور دیگه بالاخره تقسیم بکنیم به دو قسم مساوی در اینجا، این از شأن حال خارج نیست. فلا یخلو شأن، شما شأن ندارین؟ ما شأن داریم، شما هم شأن کتاب ما هست،
باید افتاده باشه چون جور در نمیدن.
بله بیدن شن نمیشه، باید چند دست کما هو شن و قسمت المقداریه فلا یخلو اما ان یکون کل واحد من القسمین شرط هم فی کون ذالک المعبول معقولن و این ایزن لا یکون و کل واحد من اما به انفرادهی معقولن لفردان شرط. وقتی این صورت عقلی فرض کردیم تقسیم شد به دو قسم متشابه، یا این است که اما ان یکون کل واحد از این دو قسمی که مشابهن، این دو قسم شرطن در بودن معقول معقول را. این که بخواد معقول باشه شرطش اینه که این دو قسم داشته باشه، یا اینه در این انگام لا یکون کل واحد منها به انفراده معقولن. چرا؟ برای اینکه شرط معقولیتش این دو تا باشه. حالا یک یکی بخواییم نگاه کنیم، خب این معقول هست؟ نه. چرا؟ چون شرطش ها نداره. شرط معقولیت چی بود؟ دو تا جز باشه. و این ایزن لا یکون کل واحد منهما به انفرادهی معقولن لفقدانش. یا اینه او لا یکون کذالک، یعنی این شرط نیست. این که فرمود ان یکون کل واحد من القسم شرطا فی کون ذلک المعقول معقولا، اینجور نباشه. بل یکون کل واحد من القسم به انفرادهی معقولا ایزن کل است. لازم نیست این شرط باشه. حالا اینا قابل قسمتن، هر یک از این قسمت ها خودش به تنهایی معقوله، چون شرط معقولیتش این دو قسم بودن. حالا پس اینجا الان دو شق شد، یا شرط باشه یا اینکه این دو جز بودن برای شرط نباشه. اما شق الاول که شرط معقولیت کل حصول اون دو جز باشه، فباطل من وجوه ثلاثه، این به سه وجه باطله. البته فخر رازی در مباحث اینجا به دو وجه گفته که این سه وجه هم باید یه جوری برمیگرده به همون دو وجهی که ایشون گفته. وجوه سگانه ای رو ایشون مطرح کردن که این شق اول باطل است، که اگر بخواد این معقول قابل قسمت ریاضی باشه و به دو قسم تقسیم شدن شرط معقولیت معقول باشه. احدا ان کل واحد من القسمین علی ذلک تقدیر که هر دو قسم شرط معقولیت معقول باشه، یکون مباینا للکل، مباینت شرط للمشروط. خب حالا اگه ما چنین فرضی رو کردیم، هر یک از این دو قسم باید با کل مباین باشه دیگه. ما یک کلی داریم که صورت عقلیست مثلا فرض کردیم، الان اینم قابل انقسام این دو قسم. الان این که دو قسم شده با اصل معقول با هم مباینن. چگونه تباین دارن؟ تباین شرط و مشروط، یکی شرط است یکی مشروط. دو جز شرط است، اصل و کلش میشه مشروط، پس نه با هم تباین داره. ان کل واحد من القسمین علی ذلک تقدیر یکون مباینا للکل، مباینت شرط للمشروط. و یلزم ان یجتمع من القسمین شیئون که لیس قوا ایاهما، پس لازم میاد که یجتمع از این دو قسم چیزی که این شی لیس هو ایاهما، این اونها نیست، یه چیز دیگه باید باشه، یه قسم سوم اینجا لازم میاد. بل لابد ان یکون متعلق الماهیه به زیادتن، به یه چیزی باید باشه که شکلن او عددن، شکلی دارد که اون اجزا ندارن، عددی دارد که اون اعداد اون اصل ندارن، به خلاف القسمه قسمه دیگه اینجور. فاذن لا یکون القسمانه جز ایه عبارت رو اگه جور دیگه در اینجا درست کنید، لا یکون القسمانه جز ایه من حیث و ماهیت المتشابه حاضا. پس نتیجتن این که لا یکون، این دو قسمی که الان تقسیم شدن، این دو قسم جز ایه دو جز اون اصل باشن، من حیث و ماهیت المتشابه که با ماهیت متشابه دارن. حاضا خلفون خواهیرم که نشد. وجه دوم این است که بسانی ها در بطلان این ان المعقول الذي شرط کونی معقولا هو حصول جزئین لهو لا یکون من حیث و کذلک غیر منقسم و قد فرضناه واحدا غیر منقسم. این که معقول، ان المعقوله، اونی که شرط معقول بودنش حصول دو جز برای او بود که فرض فعلی ماست. لا یکون من حیث و کذالک منقسمن، چون این دو جز داشتن در حوزه شرط است نه در حوزه مشروط، لا یکون من حیث و کذالک از اون جهت که شرط از معقولیتش را دو جز داشتن، من حیث و لا یکون من حیث و کذالک این غیر منقسم، از این جهت قابل قسمت نیست، فقط فرضناه واحدا غیر منقسم. این از یک جهت، این دو جز بخواد داشته باشه، این فقط در اون معدوده شرط چنین شرطی داره، اما در معدوده و حوزه مشروط یک چیز دیگر. ان المعقول الذي شرط کونه معقولا هو حصول جزئین له، این لا یکون من حیث و کذلک از این جهت، لا یکون من حیث و کذالک غیر منقسم، و حالون که وقت فرضناه و واحدن غیر منقسم است، و این از این حیث که قابل انقسام است و دوتاست غیر منقسمه. پس اونی که ما واحد غیر منقسم، دوتای غیر منقسم فرض کرده بودیم، حالا شده یکی غیر منقسم. حاضا خود و ثالثا، یعنی وجه بطلان سوم، انه قبل وقوع القسمت فی لا یکون الجزآن حاصلین فلا یکون شرط و معقولیتی حاصلن فلا یکون معقولن وقت بر از نو معقولن. اون سوم روشنتره، میفرماد به این که قبل از این که این قسمت در او واقع بشه، این صورت عقلی که فرض کردیم قابل انقسام است به انقسام ریاضی، به دو قسم متشابه تقسیم بشود و شرط معقولیتش این دو قسم داشتنه، قبل از اینکه قسمت بشود این معقول نیست، نباید معقول باشه چون شرطش نیومده، شرطش دو قسم شدنشه. و حالا که از اول گفتیم صورت عقلیه دیگه، این صورت عقلی، این معقولیت اصلش بوده، حالا یه شرطی بهش اضافه کردیم، اونی که ما معقول فرض کرده بودیم الان میگه معقول نیست. انه قبل وقوع القسمت فیه لا یکون الجزآن حاصلین، این دو جزی که شرط معقولیت بود، پس بنابراین قبل از اینکه قسمت بشه فلا یکون شرط و معقولیتی حاصلن، وقتی شرط معقولیت حاصل نبود دیگه معقولیت هم نیست، فلا یکون معقولن وقت فرضنا، از اول خب این معقولی. خب این تا اینجا سه قسم شد برای وجه سگانه بطلان شق اول. شق ثانی این بود که این صورت عقلی که قابل انقسام باشه به دو قسم متشابه، این دو جز شدن شرط معقولیت او نباشه، برای معقولیتش دو جز بودن شرط نباشه. و اما شق الثانی و هو ان لا یکون وصول القسمین شرطا فی معقولیتی، بل یکون هو به نفسی معقولا، یعنی خودش معقوله بدون اینکه بخواد دو جز داشته باشه. و کل واحد من هما ایدن معقولا به انفراده، خودش تنها معقول، دوتا شد هر کدوم جدا جدا معقول. بله یکون، نه دیگه لا حتما لا میخواد، بله چون شرط نمیخواد باشه دیگه، اون گفت بالا بود. و هو ان لا یکون و حصول القسمین شرطن، ان لا یکون و حصول القسمین شرطن فی معقولیتی، بل یکون هو به نفسه معقولن و کل واحد من و ما ایزن معقولن به انفراده، کما فی الجسم الذی یقبل الانقسام الى اجسام. خب شما یه جسم رو در نظر میگیرید، میگید این جسم قابل انقسامه، بعد تقسیم شد به دو جسم، هنوزم عنوان جسم برای صدق میکنه، هر جا عنوان جسم صدق کرد قابل انقسامه، هم اون قبل از اینکه انقسام حاصل بشه جسم بود و قابل انقسام بود، هم حالا که دو تا شده سه تا شده هنوزم چون جسم قابل انقسامه، کما فی الجسم الذی یقبل الانقسام الى اجسام. فذلک ایدن باطل، چرا؟ لأن صورت المعقولت حاصلتون به اقل مما یفرز انها هو، فکانت صورت المفروضت معقولتا ابدا مع ما لا دخل له فی تکمیم معقولیته، فیلزم ان لا یمکن حصول صورت عقلیت لا یکون فیها. حالا عرضون قریبون بل کلما جردت ان العارض القریب فهی ملابستون بعدو له، معنی تعقل عبارتون ان تجرید الماهیه ان عبارض القریب. بفرماد این هم باطله، برای اینکه میدونیم صورت معقوله حاصلتون حاصل میشود به اقل مما یفرزو انها هو، مما یفرزو انها یعنی این صورت معقوله، هو یعنی هو همون ما یفرز، اون چی که فرض کردیم. خب الان شما میگید صورت معقوله حاصل است، هم برای خودش، هم قبل از تقسیم، هم بعد از تقسیم، هم افراد شمه. لأن صورت المعقوله حاصلتون به اقل مما یفرز و انها هو، فکانت صورت المفروضت، این صورتی که فرض کردیم، این بعد از مفروضه یه ویرگول باشه مناسبه، فکانت صورت المفروضت معقولتن ابدا، این همیشه معقول هست، با اینکه ما لا دخل له فی تکمیم المعقولیه، چیزی که در معقولیت او متمم باشه در او دخالتی نداره، خودش معقوله. فیلزم ان لا یمکن حصول صورت عقلیت لا یکون فیه عرض قریب، پس لازم نمیاد، فیلزم ان لا یمکن، لازم میاد که دیگه ممکن نباشه حصول صورت عقلی، این لا یکون فیها در این صورت به عنوان عرض قریب برای اون مجزادی رو میشه دیگه، یه به عنوان عرض قریب معقولیت برای اون نیست، بل کل ما جردت ان العارض القریب، هرگاه تجردش را به دست آورد از عارض قریب فهیه این صورت ملابستون بعده له، این برای او حاصل، با اینکه ما ان تعقل عبارتون ان تجرید الماهیت ان عوارض القریبه ك تمام و انده هم دیگه اندنا نمیگه اینجا. خب ما این را هم که از شما داریم فرمودید آقایان حکمای مشا تعقل را به تعریف کردید و فید عبارت از تجرید ماهیت از عوارض قریبه. حالا ما در حکمت متعالیه خب دستمون بازتره، ما تجرد را یعنی چون بنابر فصل بعدی هم که در پیش داریم تجرد برزخو مثالی را قبول داریم و در علم اون در اونجا هم سرایت میدیم، اما به نظر شما که میگویید تعقل عبارت از تجرید ماهیت از عوارض غریبه است، خب اینجا الان شما نمیتونی حرف بزنی. چرا؟ برای که بذالک لعن کل قابل للقسمت المقداریه و کل جزء منه جزئیون من جزئیات نوعهی و نوعه منحفظون به جزئه. پس اینجا اون تجرید از عوارض غریبه برای حاصل نشده، اینکه قابل قسمت است و شما تعقل را جای میگویید که از عوارض غریبه مجرد بشه. لأن کل قابل للقسمت المقداریه یک، فکل جزء منه جزئیان من جزئیات نوعی، هر قابل قسمت مقداری لن وذالک لأن کل قابل للقسمت المقداریه فکل جزء منه، عبارت شما همین دارید اینجا دیگه، لأن کل قابل للقسمت المقداریه فکل جزء منه که این قابل قسمته، فکل جزء منه جزئیان من جزئیات همون نوع، وقتی اینجور شد نوع او هم منحفظون به جزئی و هاکذا، جزء و جزئی هم همینطوره که قابل قسمتن، ففی کل منقسمن و فی کل جزء من اجزائهی یوجد و نوعه ما عارض قریبن. وقتی با این عارض قریب بود چگونه شما میفرمایید این صورت عقلی خواهد بود؟ چون مجرد نشده. پس قابل انقسام بودن به این معنا مانع تجرد او خواهد بود. این چون هنوز مجرد از عوارض غریبه نیست نمیشه معقول باشه. و هاکذا جزء و جزئی ففی کل منقسمن و فی کل جزء من اجزائی، میبینیم که یوجد و نوعه، وقتی نوعش بود معارض قریبن هست، فتبین من هازا ان المعقول المشترک بین کثیرین لا یمکن ان یکونو مقدارن او زا مقدارن. پس مشخص شد، تبین شد که اونی که معقول مشترک از بین کثیرین، این دیگه ممکن نیست اینکه مقداری داشته باشه. لا یمکن ان یکون مقدارن او زو مقدارن یا زو مقدارن، خودش بخواد مقدار باشه یا دارای مقدار باشه، این با تعقل هماهنگ نیست. خب این تا اینجا حرف در این بود که صورت عقلی قابل انقسام نیست، یعنی این همه زحمت را قایم کشیدم که روی مطلبی که وجدانیست و روشنه این برهان را آوردم که صورت عقلی مجرده. مجرده یعنی یک قابل انقسام نیست، دو دارای بعض اشاره استیه نیست. تا اینجا درباره این بود صورت عقلی قابل انقسام نیست با این تحلیلی که ایشون داشتن. حالا از اینجا و اما ان صورت العقلیه غیر روزا وضعه، صورت عقلی علم اندیشه این قابل اشاره استی نیست، نمیشه بگیم این عقل. اگر تمام بدن انسان رو کالبد شکافی کنن هیچ جا نمیتونن بگن که این علم است یا این جای علم است یا مثلا چیزی که تو این بدن برای اندیشه جای پیدا کنن. بله ما میگوییم مثلا سیستم مغزی جای اندیشه است. خب این توسعی در تعبیره، همونطوری که میگیم چشم جای دیدن است، اینم توسعی در تعبیره، همونطوری که نفس با در این نشئه دنیا تا زمانی که هست با این ابزار چشم کار دیدن را می کند نفس، تا زمانی که در این نشأه است کارهای فکری و اندیشه را اون مقداری که نیاز به ابزار دارد با این سیستم مغزی انجام می دهد. چشم ابزار دیدن نفس است، سیستم مرزی ابزار اندیشه نفس است. اما خود اندیشه کجاست؟ خود دیدن چیه؟ خود دیدن کجاست؟ این که دیگه مجرد امر تجرد دیگه، بر اساس حکمت متعالیه کل علم مجرده، حتی محسوساتش هم. این مسئله ای که در بحث معرفت نفس خیلی مهمه، اهمیت زیاد داره، که اندیشه انسان مادی نیست، ادراکات مادی نیست، از ادراک حسی گرفته تا برسه به ادراکات بالا، ولی آثارش را انسان میفهمه. و خیلی وقت هست که آثار اندیشه در بدن ظاهر میشه، ارتباطی که نفس با بدن داره این در این جوجه ها خیلی است. میبینید گاهی آثاری در او به وجود میاد در خارج که این آثار اون اندیشه است. حالا همون نظیر فرض کن، گاهی مثال میزنن اونجا به خجالت کشیده قرمز شده، اونجا که ترسیده زرد شده، این نفس، این وضع برای نفسه. اگر ما میگوییم این چشم بدن میبینه، این زبان بدن میکشه، این گوش بدن میشنوه، همه اینا متعلق به حال موصوف که نیست، این متعلق مال نفسه. یعنی نفس میبینه، ما میگیم چشم میبینه. حالا این بحث فعلیشون که این قابل اشاره حسیه نیست، قابل انقسام هم نیست، قابل اشاره حسیه نیست، یعنی مجرده. حالا در این باره که این صورت عقلی دارای وزنی نیست، یه تتمه مختصر بمونه برای فرض انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.